أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم كي بنا شد كي إن شاء الله فعلا موقتا كي بحث طهارت قطع کردیم برگردیم به مسئله معاملات بانکی از جهت اینکه آیا راهی برای فرار از ربا هست املا. با توجه به اینکه خب همه ما میدانیم معاملات بانکی امروز اونقدر در بین مردم شایعه که حتی وجوهی که به دست مراجع ما میرسه از بانک باید اسم بردارن و از بانک بدن، در نتیجه مشکلات این که اگر بنا شد پول بانک ربا باشه خیلی مصیبت بزرگی را درست میکنه، بخصوص با توجه به این که ربا از اون معاصی بسیار کبیره ایست که در قرآن اعلام حرب به خدا و رسول شده. حالا یکی از مسائلی که راهکار نشون دادن برای فرار از ربا مسئله مضاربه است. منتها در مضاربه 10-12 شرط ذکر شده که گفتن اکثر این شروط در معاملات بانکی وجود نداره. آیا بحث ما یعنی چند سواه باقی مونده اینه که عمده اشکالاتی که در معاملات مضاربه‌ای بانک گفتند اگر بتوانیم به حول قوه الهی حداقل بخشی از این اشکالات را برداریم. توجه دارید که مضاربه در اصل عبارت است از این که صاحب سرمایه سرمایه و نقد خودش را به کسی بدهد که او تجارت کنه و بعد با قرارداد بین صاحب سرمایه و این شخص تاجر سودی که حاصل شود بین این دو بر حسب قرارداد تقسیم بشه، حالا یا به نصف یا به ثلث به صورت کسر مشاع بین این دو نفر تقسیم بشه. پس ببینید فضلا اصل مضاربه در تعریفی که کردن این است که نقد و وجوه نقدینه، نه سایر سرمایات، وجوه نقدینه مال صاحب سرمایه است و این را به شخص عاملی می‌پردازد که اون عامل با این وجوه نقد تجارت کنه و طبق قرارداد سودی اگر حاصل شود بین این دو نفر بر حسب قرارداد تقسیم بشه، ولی اگر ضرری حاصل شد ضرر بر عامل یعنی بر تاجر نیست، چون که اگر سرمایه تلف هم بشود بدون تعدی و تفرید ایزن بر عامل نیست بلکه این زمانش بر گردن صاحب سرمایه. ضمناً گفتن اصل عقد هم عقد جائزه، هر آن که بخواهد مالک هم میتونه پولش را پس بگیره، عامل هم میتوانه در اثنا از ادامه عمل صرف نظر کنه. خب فضلا مضاربه خودش یکی از عقود اسلامی است که مرحوم صاحب عروه هم این کتاب را در ضمن عروه آورده شروح متعددی هم بر این کتاب نوشته شده، من جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک آورده، دیگران هم زیاد شرح دادند. آیا ما می توانیم با مضاربه اقلن معاملات بانکی را ولو فی الجمله تصحیح کنیم و راه شرعی براش اثبات کنیم ام لا؟ اولین شرطی که گفتن این است که در مضاربه به حسب اجماعی که ابوالصلاح نقل کرده باید با درهم و دینار باشه، یعنی طلای مسکوک یا نقره مسکوک. پس اولا در اجناس دیگر مضاربه راه نداره، مثل لباس، منزل، زمین، پس کنه مرکب، امثال اینها جای بحث مضاربه نیست، بلکه مضاربه باید با نقد باشه اولا. ثانیا اینکه آیا در اصل ما که فعلا درهم و دینار بعنوان نقد مطرح نیست، آیا می شود در همین پولهای رایج هم عقد مضاربه بست ام لا؟ در جلسه قبل عرض کردیم آری، ما در زکات هم همین مبنا را قائل شدیم که درهم و دینار چون در آن زمان نقد رایج بوده است مورد بحث قرار گرفته در مضاربه، در زکات هم همینطور، و الا مدار بر نقده، یعنی پولیست که ازش تعبیر میشه به مال که اجناس به او سنجیده میشوند. میگیم آقا کتاب جواهر چقدر ارزش داره، قیمتش چقدره، مثلا میگن 45,000 تومان. آقا کتاب فرض کنید حدائق چقدر قیمتشه، فلان جنس الان در بازار چقدره. اونی به اصطلاح تقویم می شود اجناس به او، از اون تعبیر می کنیم به نقد یا به مال، یعنی اونی که در حقیقت مال خالصه و دیگران و اجناس دیگر به او سنجیده می شه. دقت کردید آقای؟ درهم و دینار در عصر رسول خدا و ائمه دین سلام الله علیهم این نقد خالص بوده و این به اصطلاح جنسی بوده که همه اشیا به او سنجیده می شده. حتی امام صادق در روایتی می فرماید که اساس بر درهم است، حتی دینار هم به درهم سنجیده می شه. بعد می فرمد ان علیه المدار فدیات و المعاملات. درهم همون پول رایجی بودی که در آن زمان مدار در تقویم حتی دیه ها بوده. دیه هر که مثلا یک مقتولی 10,000 درهم بوده، مال کسی اگر که حیوانی را تلف کنن میگن به حساب درهم سنجیده میشه. خب ما در بحث زکات مبسوطاً صحبت کردیم که این درهم و دیناری که رسول خدا از ما سوای او عف فرموده در زکات، قطعاً از نظر ما عبارت از نقد بلاده، منتها در آن زمان نقد درهم و دینار بوده و برای این اساس ما استخراج کردیم که بر پولهای رایج هم به عنوان انها نقود رایج زکات ثابته. حالا این بحث زکات قبلا گذشت، از کردیم که به حمدالله چاپ هم شد. خب بعضی هم نظراتی داشتن و 5 تا نظریه من جل از نجف فرستادن و همه را جواب دادیم. به حول قوه الهی خود بنده هم الحمدلله ملتزم شدم 2 سالی است که مال خودم را زکات نقد را میپردازن. خب عرض کنم حضورتون که حالا در مضاربه هم عجیبه، برای من کل روایات را که نگاه کردم در مضاربه اسمی از درهم و دینار برده نشده، بلکه اون چه در روایات هست میگه یعطی مال، مال به دیگری میده. ولیکن گفتیم ابن ابوالسلام ادعای اجماع کرده، در جلسه قبلم عرض کردیم ایشون گفته بل اجماع بان درهم و دینار مضاربه صحیحه، اما نگفته است که بل اجماع بدون درهم و دینار مضاربه باطله. خیلی خوب، شما قاضی ابوالصلاح، بله؟ به هر حال عرض کنم حضورتون که در جلسات قبلم عرض کردیم خوشبختانه یکی از موارد اشکال ما هم به علمای قبل همین بود که چطور که در مضاربه همه تون میگید درهم و دینار اونجا به هر نقدی میتوان منقلب بشه، در زکات این حرف نمیزنید. حالا به هر حال اولین شرطی که گفته بودن در مورد مضاربه درهم و دیناره، پس بنابراین بر اساس این شرط پولهای فعلی را نمیتوان باش مضاربه کرد و بانک به عنوان مضاربه به اشخاص بده. خب جوابش این شد که خیر، مضاربه اختصاص به درهم و دینار نداره، بلکه شایع است در هر چی که نقد بلاد باشه. خب در زمان ما نقد بلاد عبارت از همین اسکناس هاست، دینار درهم نیست. درهم هایی که الان مثلا بعضی کشور هاست پول همین اسکناسه، مثل امارات. دینار هم که در عراق رایجه، این هم باز به صورت همین پول کاغذیه. خب سایر پولهای هم که در دنیا الان متعارفه همین پولهای کاغذی است و همینها مدار در تقویمند، یعنی تمام خصوصیات نقدین در عصر قبل همکنون در پولهای رایج داره و رایجه. بنابراین میتوان مضاربه را در همین پولهای رایج جاری کرد. بنابراین اون مسئله قابل حل، در جلسه قبلا گذشت که تکرار نکنم. دومین مشکلی که در مضاربات بانگیست اون اینه که گفتن عقد مضاربه ذاتن جائزه و شما فضلا در سپرده های بانگی قطعا میگن آقا باید یک سال مال در اینجا بمانه تا مثلا 20% به شما سود بدیم یا 15% سود بدیم. آیا با توجه به اینکه ذات عقد مضاربه بر مبنای جوازه که هر آن میتوانه صاحب سرمایه پولش را پس بگیره و هر آن میتوانه عامل از ادامه کار صرف نظر کنه، چون که عقد مضاربه عقد جائزه، آیا این با برنامه های بانکی قابل تطبیق هست و راهی هست برای اینکه ما بتوانیم همین سپرده ها را که به قول خودشون میگن ما وکیل میشیم از طرف شما و سپرده شما را برای به دست افراد میدیم که مضاربه کنند، ولی شرط میکنن که باید یک سال در بانک بمانه مثلا، آیا این قابل قبوله یا خیر؟ خب اولا اجماع باز اینجا هم نقل شده بر این که مضاربه عقد جائزه. عقد جائزم اگر بود یعنی هر آن میتوانه مالک پولش رو پس بگیره یا عامل هر آن که بخواهد میتوانه از ادامه عمل صرف نظر کنه. آیا راهی هست که ما بتوانیم مضاربه را، عقد مضاربه را مبنی بر لزوم کنیم تا اقلن سپرده بانگی خودمون را راه تصحیحی درست کنیم ام لا؟ اولا در مسئله جواز عقد مضاربه چند دلیل ذکر شده. دلیل اول باز همونجا هم گفتن بل اجماع در این که عقد مضاربه عقد جائزه، نقل اجماع شده مکررن هم. اما در جواب گفته شده که این اجماع، اجماعی که متیقنن مستند به رأی معصوم یا کاشف از یک دلیل معروف معتبری باشه نیست، زیرا اینکه به قول بعض از فضلا میگن ما میبینیم که مجمعین استناد به وجوه دیگری برای جواز عقد مضاربه تمسک کرده اند. بنابراین اجماع بر اینکه مضاربه عقد جائز است چندان دلیل متقنی نیست، گرچه خوب منشأ احتیاط شده. خوب گفتن به خاطر وجود اجماع بنابراین نمیتوان مثلا مضاربه را به صورت لازم قرار داد. اما اکثرا برخورد که کردیم گفتن دلیل معتبر بر این که مضاربه عقد جائز است من حین الوقوع الی آخر الیوم اجماع. در قبال این مسئله استاد خویی میگه نه، مضاربه نیاز نیست برای جوازش به عقد به اجماع، بلکه اساسا مضاربه چون از عقود اذنیه است اصلا ملازم است با جائز بودن، و اینکه لزوم با اینکه مضاربه عقد اذنی است جمع نمیشه. بیان ذلک، فضلا عقود بر دو قسم است، میگن عقود عهدیه و عقود اذنیه. مقصود از عقود عهدیه پیمانی است که بین دو نفر معاهده میشه و قرارداد میشه، و این پیمان در پیش عقلا هم معتبر است. شارع هم فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اسمش هم گفتن عقد، چون دو پیمان به یک دیگر گره زده میشه، مثل پیمان زن شوهری، یک پسری مجرد یک دختری هم مجرد میان بین هم پیمان زواج میبندن، یعنی این متعهد میشه که همسر و مرد باشه و تحمل امور زوج را کنه، اون دیگری هم با میگه من هم متعهد میشم شریک زندگی تو و زوجه تو باشم. این دو پیمان به یک دیگر گره زده میشه، نامش میشه عقد. شارع هم فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اینها رو میگن عقد، چون دو پیمان از طرف دو نفره که به یک دیگر گره زده میشه و متصل میشه. برای قسم دوم عقود اذنیه که پیمانی در کار نیست به اون صورت، بلکه اذنیست، اجازه است از یک طرف و قبول اجازه هم هست از طرف دیگر، مثل مثلا وکالت. موکل اذن میده به وکیل که در مالم تصرف کن، پیمانی با تو ندارم، فقط اجازه تصرف و اباحه تصرف میدم. خب هر آنی هم که خواستم از اذنم صرف نظر میکنم، شما هم از قبول اذنی که کردیم میری کنار. مثال دومش مثلا آریه است، میگه آقا میشه که به من شما اسبت بدی، من میخوام تو مثلا یه فرسخی برم. منم میگم بفرمایید، پیمانی در کار نیست، فقط اجازه تصرفه. به شما اجازه میدم که یک ساعت مثلا در این حیوان من به رکوب تصرف کنی. به اینها میگن عقود اذنیه. از این قبیل است آریه. جناب عالی مال به کسی میگه آقا این خدمت شما امانت باشه، من میرم حرم و برمیگردم. اینجا پیمانی در کار نیست، فقط اذن تصرفه. این دست آمال قبلا حق نشتی پول منم به دست بزنی، حالا بهت میگم آقا بفرمایید این پول خدمت شما باشه. به این عقود فضلا میگن عقود اذنیه، که قوامشون به اذن صاحب ماله. از این قبیل وکالت، آریه، ودیعه، اینا همه عقود اذنیه اند. نخیر، اجاره پیمانه دو نفر، شما میگه خانه رو اجاره میکنی یک ساله. عرض کنم برای این اساس اصولات میگیم ما مسئله اجماع را ارزشی برش قائل نیستیم در معامله مضاربه و جواز مضاربه، بلکه مضاربه در اصل چون فقط اذن از مالک در تصرف عامل هست، لذا قوامش هم به اذن. هر آنی هم که مایل بود برمیگرده از اذنش. بنابراین اصلا داخل در روایت در دلیل عرض کنم که چی اوفو بالعقود از اصل نیست. این فرمایش ایشون. در قبال این فرمایش چند اشکالی فضلای معاصر کرده. یک اشکال این است که چرا دلیل اوفو بالعقود شامل نشد بالاخره بین صاحب مال و عامل قراردادی منعقد میشه، بی خود که نمیره صاحب مال پولش را بده به یک تاجری، و یا تاجرن که بی خود نمیاد با مال مردم فعالیت تجاری را شروع کنه. خواه ناخواه بین مالک مال و عامل پیمان و قراردادی منعقد میشه. لذا این فاضل معاصر خدا رحمتش کنه که بر استاد اشکال میکنه، خودش هم شاگرد مرحوم استاد بوده، میگه من تعجب میکنم چطور ایشون میفرماد که این عقد نیست و فقط اذنه. چرا؟ بالاخره بین عامل و صاحب سرمایه پیمان بسته میشه، او پولش را میده. اونم بهش میگه کم کار کن با پول. طرفین بر این پیمان متعهد میشن. لذا این که بگیم داخل در اوفو بالعقود نیست، عقود به معنای پیمانه، الف و لامش هم علامت جمعه، همه پیمانها را شامل میشه. یکی از پیمانها هم همین پیمان عقد مضاربه. شما به چه دلیل میگید شام آیه شریفه شامل این نمیشه؟ این یکی. ثانیاً بر فرد اگر شک کنیم در اینکه آیا مثلا بعد از 2 ساعت 1 ساعت آیا این پیمان باقی هست یا نه، خب مقتضای استصحاب هم بقاء پیمانه، میگیم تا مادامی رو که به هم نخورده علل قاعده این پیمان استمرار داره. ولی ایشون میگه تعجب دارم از استاد، چطور ایشون آمده و از این طرف منکر شده و از این طرف هم میگه که اصلا موزیگه این عقد نیست که خب مسلمن عقده، از این طرف هم بگیم که چون اذن است بخاطر اذن عقد نیست، خب چرا اذن هم میتوان عقد باشه. بعض دیگر اشکال کردن بر مرحوم استاد که آقا چه این هم یک نوع شرکتیه، منتها که شرکت عقود لازمه است دیگه، ولی گاهی 2 نفر شریک میشن سرمایه میگذارن، خیلی خوب 100,000 تومان من میگذارم 100,000 تومان شما میداری شریک میشین، تا مادامی را که شرکت باقیه کسی حق به هم زدن شرکت را نداره. این هم شرکته، منطقی شرکت هست در یک امری و یک کاری که یک طرفش صاحب سرمایه است، یک طرف دیگر شرکت هم صاحب عمل و عامل به اصطلاح و تاجره. و عجیبه که مزارعه و مساقات هم خودتون میگید 2 عقد لازمه، با این که اونجا هم همینطور شرکت مزارعه مال زراعت آب و زمین از 1 نفره، 1 نفر دیگرم کارش کارگری و زراعته. مساقات هم باغ و نرز کنم راغ از 1 نفره، 1 نفر دیگرم کارش سقی و آبیاریه. خب همونطوری که در مزارعه و مساقات شرکت است در امری، مزاربه هم شرکت، همونطوری که اون 2 لازمند این هم لازمه. چه مانعی داره که ما بگیم به این که حرفت یه اجماعی نقل شده، چندون این اجماع هم که مستند قویی نبود، پس هیچ مانعی از این که اوفو بالعقود شامل مزاربه بشه نیست. فرزند بپذیریم که خاصیت اولی در مسئله مزاربه همونطور که میگید جوازه، ولی مگر مانعی هست که به عنوان ثانوی همین مزاربه لازم بشه؟ مثل وکالت، الان جناب علی تازه همسر گرفتی دیگه، بله میری در توی دفترخانه پیشت یه چیزی میگذارن، یکی از اون موادی که در قانون حمایت خانواده نشه اینه که جناب علی تا 50 سال مثلا به همسرت وکالت میدی در طلاق نفس خودش، و این وکالت میشه وکالت لازمه. در ضمن عقد خارج لازم در اینها نوشته، در ضمن عقد خارج لازم شما همسرت را وکیل میکنی در طلاق نفس خودش، و این وکالت هم تا 50 سال ادامه داره و لازم هم هست. حالا وقتی خدای نخواست اون مواد پیش آمد کرد، خانم میبره دفتر میبره دادگاه میگه آقا این آقا به فلان شرط عمل نکرد، برابر این منم وکالت دارم، بر اساس وکالت میخوام کنم نکاح خودم را طلاق بدم و فسخ کنم. خب همونطوری که بر فرض اشکال بعضی فضلای دیگر اینه، میگه خب بر فرض مزاربه اگر به نفسهی لازم نباشه، ممکن است به عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگری همین مزاربه را الزام آور کنه. مثل این که بنده با شما، من صاحب سرمایه، شما هم تاجر، اول میگم خیلی خوب آقا، من فروختم به جناب عالی این یک دوره کتاب جواهر را به مثلا 200,000 تومان و شرط میکنم که شما با مال من 1 سال کار کنی و در این 1 سال سود نصفه بشه، مثلا مانعی که نداره. انقلت که آقا وقتی یک عقدی مبتنی شد بر جواز، شرط منافی با مقتضای عقد باطله. مثل این که جناب عالی بگید که خیلی خوب، بنده با دختر شما ازدواج میکنم، ولی به شرط این که نه ایشون از من تقاضای تمتع کنه و نه من از او تقاضای تمتع کنم. میگم بر پیکاره، نکاح برای تمتع طرفین نصب شده. شما شرط مخالف با مقتضای عقد باطله. حالا اگر کسی این اشکال کنه که به قول استاد خویی اساس مضاربه فقط اذن شخص مالک در تصرف عامله و او هم اصلا اذن داره در تصرف، اذن معنا نداره که الزامش کنی. وقتی یک معامله ای و قرار دادی بر اساس فقط اذن تدوین شده، بنابراین با شرط هم قابل برای الزام نیست و معناش اینه که شرط عقدی که مبتنی بر اذن است برش داره، مثل عقد بیع کنم بدون اینکه شما در مال تصرف کنی، نکاح کنم بدون اینکه آقا تمتع از یک دیگر ببری. بله، پس این اشکال را کردن و گفتن که نمی شود حتی مضاربه را در ضمن عقد خارج لازم هم الزام آورش کنی، ولی جواب داده شده که خیر، ما ممکن است شرط را و الزام شرط را بر اساس قرارداد نبندیم، بلکه بر اساس فرمایش رسول خدا که المؤمنون عند شروطهم، بر آن اساس این شرط را الزام آور کنیم. ببینید فضلا، مسلمه که شرطی که مخالف مقتضای عقد است باطله. ما اینو خوندیم در مکاتب، خوندیم یکی از شرایط شروط اینه که شرط مخالف مقتضای عقد نباشه. مثل که نصف کردن شرط میگه شما فروختم خانه را به شرطی که تصرف در خانه نکنی، میگه پس مرتی که یعنی میشه اگر خریدم و تصرف نکنم یعنی میشه. خب پس شرطی که مخالف مقتضای عقد باطله. میگن که آقا مسئله جواز مضاربه که مقتضای ذات عقد که نیست، تا شما بگید ذات عقد مثل نکاح که ذاتش بر تمتع چوبار آمده، یا مثل بی که ذات معنای بی عبارت از حق تصرفه، شما شرط بر خلاف کنید. بله، اما در مضاربه اینطور نیست. در مضاربه پیمانی است که بین دو نفر انجام میشه، مطمئن میتونن به هم بزنن. حالا ما مثل وکالته، وکالت هم پیمانی است و اذن در تصرفه، اما میتوانیم این را به دلیل اوفو به شروط، المؤمنون عند شروطهم، این پیمان را الزام آور کنیم و مقتضا مخالف با مقتضای عقد نیست. روشنه؟ خب بنابراین پس تا اینجا چی در آمد آقا؟ تا به اینجا این شد که بده عقد مضاربه فی نفسهی جائزه، ولی می توانیم ما اولا به هم به اوفو بالعقود تمسک کنیم و بگیم که خیر این قابل برای الزام هست. ثانیاً اگر اون هم نباشه می توانیم با شرط ضمن عقد لازم همین مضاربه را برای مدت معینی الزام آور کنیم. بنابراین ما پس می توانیم بگیم آقا ما که رفتیم 10 میلیون تومان تو بانک به عنوان سپرده گذاشتیم، بنابراین اون آقای بانکی میگه آقا ما وقتی این را می پذیریم به شرط اینکه این پول در دست ما باشه. انقدر تا یه اشکال دیگرش کنه، انقدر اینکه آقا ببخشید شرط در ضمن خود مضاربه غلطه. چرا؟ چون وقتی خود عقد، دقت کنید نشکار دیگری میگم، وقتی خود عقد مبتنی بر جوازه شرط ضمن عقد جائز هم قطعا جائزه. نمیتواند شرط اصل عقد الزام آور نباشه و مبتنی بر جواز باشه، ولی شرط ضمن عقد مبتنی بر جواز نباشه، بگیم شرط الزام آوره. این جوابش اینه که خب این شرط ما میتونیم در ضمن عقد خارج لازم کنیم. بعضی جواب دادن که نه، ما شرط در ضمن عقد جائز را متمسک به آیا قبول داری که در ضمن عقد جائز مضاربه هم ما اگر پیمان دیگه بستیم این شرطه؟ چون شرط چی تفسیر کردن آیان؟ بله، گفتن شرط عبارت از التزام فی ضمن الالتزام. ما التزام قرار داده مال و کار را عمل قرار میدیم، در ضمن این شرط دلون کنیم. چه مانعی داره که صدق شرط برش میکنه؟ حالا که شرط برو صادقه به المؤمنون اند شروطین تمسک کنیم. میگه حالا اگر این نشود گفتیم اون شرط رو در ضمن عقد چی کنیم؟ خارج لازم کنیم. خب بنابراین چه نتیجه گرفتیم فضل تا به اینجا؟ یک نتیجه اولی که در دست قلب من شبیه که آقا اختصاص نداره نقده به درهم و دینار در مضاربه. دو نمانه این نداره که همین عقد مضاربه را با بانک به صورت سپرده 1 ساله ملتزم بشیم و این را به صورت الزام کنیم. پس این دو اشکال از بانک برداشته میشه. اشکال سوم که مهمه اون اینه که در مضاربه وضیعه و ضرر و خسارت بر مالک، در صورتی که در سپرده‌های بانک درست به عکسه، تمام خسارت و وضیعه و ضرر بر عهده عامله. اینش کارش کنیم آیا این راه حلی داره یا نه؟ والحمدلله.